سلام دارم خدمت همه و ممنونم که تشریف آوردید و هم توی این شرایط خیلی خاصی که متاسفانه خبرهای خوبی دریافت نمیشه و حال امیدوارم هرچی که هست و هرچی میشه سایه جنگی که ما رو تهدید میکنه در حال رفع بشه و میگویم کسی از هموطنانمون و جایی از کشورمون آسیب ندیده، هیچ کسی از جنگ و خونریزی و خشونت استقبال نمیکنه و به هر حال ممنونم که در همچین شرایطی تشریف آوردید. به هر حال همه امیدواریم که هر چه از رفت بده خیلی بشه. ما جلسه قبل بکنم تا اینجا خوندیم که بحث درباره آزادی وجدان رو مطرح کردم و گفتیم که این جمله به این جایی رسید که گفتیم تعریف این رستگاری و رسیدن به آن تا جایی که میتواند بکوشد، تا اون جایی که بکوشد نقطه توی متن است و از اون به بعد رو حالا میخونیم. خب در ادامه میگه و حتی فر شاهانه او آسیب میبیند اگر در این کار دخالت کند و نوشته هایی را که فرودستانش میکوشند تا در آن اندیشه های خود را روشن کنند زیر نظر دولت خود درآورد، نه تنها هنگامی که این نظارت را در پرتو نظر اعلای خود انجام دهد که در این صورت این سرزنش را به جان میخرد که قیصر از نحویون برتر نیست، بلکه نیز و از آن بیشتر هنگامی که قدرت عالی خود را چندان خار دارد که در کشور خیش از استبداد معنوی چند خودکامه بر دیگر فرودستانش پشتیبانی. خب اینجا باز داره حدود اقتدار دولت رو، حدود دخالت دولت رو در واقع تعیین میکنه و مثل هر فیلسوف لیبرال دیگه که خب کاتب فیلسوف لیبرال هست در نتیجه میگیره که شاه حالا حاکم یا هر کسی که هست، دولت در کل دولت و حکومت حق نداره که برداشت خودش از امرونیت رو به دیگران تحمیل کنه. و خب میگه حالا اگر حتی این کار رو بکنه به اون فر شاهانش، اون جایگاه و شأنش آسیب میزنه و اگر دخالت کنه و بیاد یه سری نوشته هایی رو که در واقع زیر دستانش دوست دارن که اونها رو به عنوان نظر دولت اعلام کنن و بعد از اونها حمایت کنه، خب یه جور استبداد معنوی رو برقرار میکنه ایجاد میکنه که حالت اون شاه یا اون حاکم قدرت بکتر هم از این چیزی که تخصصی درش نمونه دفالت کنه. حالا از این ضربه مثل استفاده کردی که قیصر از نحویون برتر نیسته، همون قیصر همون سزار و میگه که با این کار اون قدرت عالی خودش رو در واقع تخدیر میکنه، قدرت عالی خود را چندان خار داره، این خودش رو تا این سطح پایین میاره که از استبداد معنوی چند تا خودکامه در فرودستانش پشتیبانی کنه، این خودش رو در حد نظر اون اشخاص پایین میاره، اجازه نمیده که واقع اون مردم یا افراد دیگه یا دانشمندان دیگه غیر دولتی و غیر حکومتی هستن نظر فنی خودشون رو حالا در مسائل عقیدتی یا در مسائل دیگه ابراز کنن. و خب به هر حال چه میخواد بگه که اون حاکم زمان خودش پادشاه فریدریک نباید اینقدر خودش رو تحقیق کنه، خودش رو بیاره پایین که خودش رو محدود به نظر یک عده از کارمندان و دستان خودش کنه، میدن اون بینش محدود اونها رو باید به جامعه تحمیل کنه. در این صورت در واقع خودش رو از نگاه مردم میندازه، از چشم مردم میندازه که به هر حال داره از یک عده تحت حمایت خودش پشتیبانی میکنه و نظر بقیه رو در واقع به حساب نمیاره. یعنی میخواد بگه که اون باید جایگاهش رو فراتر از نگرش ها و طرز فکر ها و بینش های مختلف در واقع نگه داره. اینکه امروزه اصلا میگن فلان شخص آدم فراجناهیه، یعنی که خودش رو به خاطر اون نظم حاکم فراتر از همه جناها و نگرش ها قرار داره. ولی خب اون فقط در مسائل سیاسی گفته میشه، اینجا داره درباره مسائل دینی هم میگه، درباره مسائل فکری هم میگه که نباید در واقع با پشتیبانی از یک طرز فکر خاص جایگاه خودش رو تحقیر کنه و از فراتر از همه طرز فکر ها در واقع عمل کنه و از چیزی حمایت کنه که برای هم آزادی اندیشه و آزادی وجدان حمایت کنه. به هر حال چون که اینجا بحث درباره فردگرایی هم هست، یعنی فردگرایی در حوزه به هر حال فکر و اندیشه، آزادی عقیده و فردیت هر شخص که ویژگی های فکری خاص خودش رو داره که میتونه با ویژگی های اندیشه های دیگران از افراد دیگه فرق کنه و اون تفاوت ها تنوع ها هست که هر کدوم یک جنبه ای از حقیقت رو نمایندگی میکنن و ما با جنبندی این نگرش های متفاوته که به یک نگاه جامع تری میرسیم. که خب من اینجای ماریاد کفری از ویتگنشتاین میندازه در کتاب فرهنگ و ارزش. ویتگنشتاین توی کتاب فرهنگ و ارزش میگه که نمیتوان انسان ها رو به جانب امر نیک راه برد، فقط میتوان آنها رو به جایی راه برد. امر نیک بیرون از فضای امور واقع جای دارد. خب این اونجایی رو به یاد بیارید، اونجایی رو داشته باشید که ما گفتیم که هر کسی خودش باید خوب و بد خودش رو تعیین کنه، خودش باید برداشتش از امر نیک رو شکل بده و در واقع اقتدارهای سیاسی و مذهبی نباید تحمیل کنن ما بگن چی خوبه چی بده. اینشتاین میگه که ما نمیتونیم دست یه نفر رو بگیریم ببریم بگیم که اینی که داری میبینی خیر همینه، امر نیک همینه، خوب و بد همینه و دیگه چیزی بیشتر از این نیست. مثل یک شیء، مثل یک چیز عینی و واقعی نیست امر خیر امر نیک که بگیم آقا این رو نگاه کن حالا این همینه دیگه بیشتر از این نیست. ما فقط میتونیم اون رو به یه جایی ببریم، یعنی اینکه حالا مثلا یه هینتی بهش بدیم، یه اشارهی بهش بدیم، یک هر چقدر مانعی رو از سر راهش برداریم یا با دیدگاه‌های آشناش کنیم تا یه جایی میتونیم در واقع ببریمش. و امبرینیک بیرون از فضای امور واقع جای داره، یه چیز مجسم و محسوسی نیست که ما بگیم اینه. ما فقط میتونیم که در واقع به یک سری در نگرش ها راه نمایش کنه و بعد از اون دیگه خودش کسیه که باید تصمیم بگیره که اون امر نیک چیه. امری میتو چجوری برای خودش تعریف کنه. و خب مستبدترین و خودکامه‌ترین حکومت ها همین حکومت هایی هستن که همزمان ادعا میکنن هم بهترین نظم سیاسی و اجتماعی رو در واقع دارن نمایندگی میکنن و هم میخوام بگن که ما مرجعیت اخلاقی داریم، ما مرجعیت عرشبت عقیدتی و فکری داریم و هر کسی که خارج از چارچوب اون ارزش هایی که این دولت تعریف کرده فکر کنه اون راهش خطاست، اون راهش باطله. یعنی یک جور تقابل حق و باطل رو ایجاد میکنن که بگن که کسی که در این چارچوب فکر کرد، کسی که این ارزش ها رو باور داره، این شخص راهش حق درسته و کسی که خارج از اینها که ما گفتیم فکر کنه، عمل کنه و انتخاب کنه، این در واقع گرفتار باطل شده، گرفتار شیطان شده، در واقع یه شر. حتی خب یه سری اصلا از حکومت‌های خیلی خشن‌تر حتی سعی می‌کنن اینها رو این عرص رو حذف فیزیکی کنن. به هر حال هم در طول تاریخ هم در جهان معاصر با اینجور دولت‌ها مواجه بودیم و مثال‌هاشون زیاده به هر حال. ولی خب کسی که در واقع نگرش آزادی خواهانه و لیبرال داره متوجهه که فهم هر شخص و درک و اندیشه هر شخص محدودیت‌های خودش رو داره و به خاطر همین محدودیت‌ها نمی‌تونه همه چیز رو درک کنه و همه چیز رو همزمان بفهمه و همه چیز رو و حال مثل یه قومه اطلاعی که بگیم حالت ورمانند همه چیز رو میتونه های جوانه رو ببینه، همه حلقت ها رو درک کنه. اینطور نیست. و حال فهم انسان ها محدود، درکشون محدود، اندیشه شون ناقص به یک جنبه هایی رو فقط از اون حقیقت میتونه ببینه، جنبه هایی رو نمیتونه ببینه با کمک نظر مخالف و درک مخالف و نقدهای دیگرانه که به اون جنبه ها واقف میشه. و اگر ما در واقع بخوایم این تفاوت ها رو سرکوب کنیم و اونقدر توتالیتر و به قدری توتالیتر رفتار کنیم که ادعا کنیم تمام این ارزش ها و هنجارها رو ما داریم تعریف میکنیم، به هر حال تمام جامعه رو از اون سرمایه های فکری که مخالف نظر ما هستند ولی درستن محروم کنیم و در نتیجه خود حقیقت رو از مردم در بند. خب به هر حال محدودیت فهم یک شخص، یک اندیشمند، یک متفکر با نظر مخالفش، با نقدهایی که بهش میشه برطرف میشه و اون نقصهاش تکمیل میشه. ولی خب برای که حالا وقتی به یک سطح کلانی برسه که دولت بخواد برای همه این محدودیت رو بذاره، خب در نتیجه تمام جامعه رو از سرمایه های فکریش محروم میکنه. برای همین کانت داره اینجا در واقع دو تا تذکر رو بده. این که اون پادشاه یا حاکم یا دولت در حال حق نداره که به جای دیگران فکر کنه و خودش رو محدود به یک طرز فکر خاص کنه. تذکر دومی که میده اینه که حاکم جایگاه تعیین ارزش‌های اخلاقی رو نداره. به عبارت دیگه دولت نماینده اخلاقی مردم نیست و الگوی اخلاقی مردم نیست. این یک بحث مهم و مشهوری هست بین فلسفه سیاسی و دانشمندان علوم سیاسی که آیا دولت مرجعیت اخلاقی داره؟ ما میتونیم بگیم دولت در واقع تعیین کننده ارزش‌های اخلاقی یا نه؟ به هر حال کسایی که در واقع طرفدار این هستن که دولت مرجعیت اخلاقی داره، یه عده‌ای از اندیشمندان ناسیونالیست خیلی قلیزی بودن که می گفتن که چون دولت تجسم روح ملت چون دولت تجسم اراده ملت در نتیجه مرجع اخلاقیات و اندیشه و خیلی چیزهای دیگر هست که خب بعدا این ایدئولوژی ها دگرگون شدند و حالا به شکل فاشیسم و نجات پرستی در اومدند و به هر حال فجایع بعدیشون رو دیدیم. اینکه خب حالا البته اون فیلسوف های اولیه که در واقع از اون روح جهانی که در یک ملت تجسم پیدا میکنه و دولتی که در واقع تجسم روح اون ملته، راه طولانی طی شد تا به فاشیسم رسید، ولی خب به هر حال کسایی هم هستن که قرائت های متفاوتی دارن. ولی خب به هر حال این طرز فکر واقعا طرز فکر خطرناکی بود و هست و همیشه در واقع کسانی که فعال فکری هستن، اندیشمندن، روشن فکرن، مراقبن که دولت یک زمانی در اون جایگاهی قرار نگیره که ادعا کنه که مرجعیت اخلاقی و وجدانی داره، چون این تصور که دولت مرجعیت اخلاقی داره همانا و سرکوبگر شدن و توتالیتر شدنش همان. دولت فقط میتونه یک فضای آزادی رو تضمین کنه که در اون کسی مزاحم دیگری نشه، کسی عقیده و اندیشه‌اش رو به دیگری تحمیل نکنه تا به هر حال این تکثر و تنوع عقاید و اندیشه‌ها بتونن به درک و دریافت بهتر و جامع‌تری از حقیقت منجر بشن و در این حال فضای نقد و گفتگو و مخالفت و بیان مخالف و اندیشه مخالف آزاد بشه. خب بریم به ادامه متن که پاراگراف بعد هست. میگه که بنابراین اگر پرسیده شود که آیا اکنون در دورانی به سر میبریم که به روشنایی رسیده است، یعنی اون روشنگری محقق شده، روشنایی خرد، پاسخ این خواهد بود که نه، اما بیگمان در یک دوران روشنگری هستیم. البته من فکر کنم حالا اگر متن اصلی رو جایی دیدم یا جای دیگری ترجمه دیگری دیدم، این جمله اینطور ترجمه شده و درست‌ترش اینه که میگه که در عصری به تدریج روشن شونده یا در عصری رو به روشنایی هستیم، رو به روشنگری به تدریج روشن شونده هستیم. منظورش اینه که به هر حال اون روشنگری نابی که اون اندیشمندان گفتن هنوز محقق نشده، ولی خب به هر حال داریم به سمتش میریم که خب قبلا هم گفتن که اندیشمندانی میگن که روشنگری پروژه ناتمام، حتی امروزه هنوز به هر حال به اون جایی نرسیده که اون فیلسوفان اولیه روشنگری میخواستند و در نظر داشتند. خب در ادامه میگه با توجه به وضعیت کنونی چیزها راه سخت درازی مانده است تا آنکه انسانها همگی در وضعیتی باشند یا حتی بتوانند در این وضعیت گذاشته شوند که در امور دینی به درستی و با اطمینان و بدون راهنمایی دیگران به خرد خویش روی آورند. خب میگه که به هر حال هنوز راه دور و درازی هست که انسان‌ها همه از نظر عقلی به جای رسیده باشن که خودشون صاحب نظر باشن، خودشون به هر حال خیلی پیشرفته فکر کنند. و منظور از امور دینی که اینجا کانت میگه همون امور عقیدتی و فکری و اندیشگی، نه حالا صرفا امور مذهبی. و خب به هر حال واضحه میگه که به هر حال خیلی دیگه هنوز انسان ها به اونجایی برسن که صرفا با تکیه بر خرد خودشون و با استفاده از اون خرد خودآیینشون بدون راهنمایی دیگری، یعنی واقعا فقط با اتکا به فکر خودشون، بتونن در اون امور فکری و اندیشگی یا عقیدتی تصمیم گیری کنن. که خب این یه جور اعترافه برای اینکه که بگی که روشنگری هنوز محقق نشده و پروژه ناتمام و ادامه دار و طولانی و حتی تا تدریجیه که خب امروز هم چه خود مردم چه صاحب نظران این رو تکرار میکنن که به هر حال اون اهداف روشنگری هنوز هم که محقق نشدن و هنوز هم حتی بعد از گذشت چند قرن راه درازی داریم که به اونجا برسیم که هر کسی به هر حال از نظر فکری و عقلی به قدری پیشرفت کرده باشه که دیگه نیازی به راهنمایی کسی نداشته باشه یا خیلی محققوار و حالت که به هر حال هر کسی پژوهشگر عقاید خودش باشه خب مسلما به اونجا هنوز نرسید.
You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted.
الان صدای من میاد.
You are now unmuted.
ببخشید من نمیدونم حالا احتمالاً
You are now muted. You are now unmuted.
خاموش روشن شده. من همه رو بستم.
You are now muted.
خب بفرمایید. Thank you. خب. در ادامه یعنی پاراگراف بعد میگه که اما نشانه های روشنی داریم بر این که اکنون گستری در اختیار ایشان نهاده شده ایشان نیامد آزادانه ذهن خود را بفرورند و بر این که مانع های روشنگری همگانی یا خروج انسان ها از کودکی خود خواستشان اندک اندک کم میشود از این دیدگاه عصر حاضر عصر روشنگری یا قرن خب میگه که خب قبلش که گفت که اون در واقع اهداف آرمانی روشنگری که محقق نشدن اما از چه جهت ما میگیم که این عصر روشنگریه یا اصطلاحاً عصر خرد میگه که از این جهت که این یه سری موانعی که قبلا بودن برداشته شدن موانع روشنگری همگانی حالا در حال منظورش کلیسا و اقتدار مذهبی و موانعی که به هر حال برای پیشرفت علمی بوده و پیشرفت فکری بوده که به هر حال توی تاریخ خوندیم و میدونیم و از جهت دیگه‌ای که انسان‌ها دچار کودکی خودخواسته بودن یعنی این که اجازه دادن که کشیش و روحانی و هر شبت حاکم برشون تصمیم بگیره که چی فکر کنن چی کار کنن خوب و بد رو چطوری تعریف کنن از این حالت هم دارن خارج میشن این هم یک روند تدریجی و از این دیدگاه عصر روشنگریه و خب خاطر احترام به اون پادشاه فروز که واقعا اهل ترویج روشنگری بوده و خودش طرفدار روشنگری و آثار علمی و در واقع پیشرفت علمی و فنی بوده و به همین دلیل حالا میتونیم بگیم قرن فردریک هم هست، فردریک کرد. خب این دیگه مربوط به ملیت خود کانت میشه، وگرنه خب فرانسوی ها که اسپروکی نمیذاشتن، یا مثلا انگلیسی ها گاهی هست میگن اصل ویکتوریایی، حتی نبی دوری روشنگری، ولی خب به هر حال گاهی از اسم ملکه ها یا پادشاهانشون استفاده کردن برای دوره های خاصی. اینجا من میتونم در واقع ارجاعی بدم به اندیشه های تاتنم. تاتنم در این کتابی که به فارسی هم ترجمه شده به عنوان اخلاق بدون هستی شناسی که آقای مسعود اولیا ترجمه کردن و نشر سرات منتشر کرده، آقای تاتنم میگه که ما میتونیم به دوره روشنگری قائل بشیم. من یک صدایی شنیدم میکنم. خب
You are now muted.
ادامه بدیم آقای.
You are now muted.
میگه که ما سه دوره روشنگری داشتیم. یکی در دوره باستان بوده که اسمش رو میذاره روشنگری افلاطون. یک دوره که روشنگری عصر جدید بوده که در روشنگری قرن‌های 17 و 18 است که این رو هم که معروف به عصر خرد بود. و یک روشنگری سومی رو هم اسم میبره که معتقده که این روشنگری سوم همون در واقع ظهور اندیشمندان پراگماتیسم مثل جان دیویی. امیده که جان دیویی بهترین فیلسوف این روشنگری سوم هست. حالا من توضیحاتی درباره‌اش میگم که در واقع خوب این دسته‌بندی پاتنام هست. میگه که خب روشنگری دوره باستان روشنگری افلاطونی بود، یعنی اون دوره‌ای که افلاطون و سقراط، البته خب سقراط شروع میشه، اومدن شروع کردن به بازندیشی عقاید، به نقد سنت‌ها و عرف‌ها، و خب این کار رو از طریق همون روشی که معروف به روش دیالکتیکه افلاطون و سقراطی انجام میدادن. در حالی که بحثی رو مطرح میکردن، مثلا میگفتن عدالت چی؟ و از طریق دیدگاه‌های مختلف میخواستن ببینن میشه عدالت رو تعریف کنن یا فهم‌های مختلف از عدالت رو نقد کنن. و حالا یک کسی میگفت که عدالت چیزیه که میشه هر چیزی رو به نفع توانگران رو خواهد تموم کنه. خب بعد دیدگاه های مخالفش وارد می شدن، خود سقراط نظر می داد. و از اونجایی که معمولا نتیجه گیری های قطعی در این مکالمه ها نیست، بیشتر شبیه همین نقد و بازندیشی هست. و پاتنم میگه که خب این خودش یک نوعی از روشنگری بوده. و روشنگری دوم که مربوط به قرن 17 و 18 میشه که بهش میگن که عصر خرد، چیزی که بیشتر درش مشاهده میشه اشتیاق به علم جدید، علم مدرن. خب مثلا در موقع افلاطون این اشتیاق به علم رو از طریق اشتیاقش به ریاضیات و هندسه اوکلیدسی ها نشون میداد. و خب ویژگی مشترک این دوتا روشنگری باستان و جدید این بود که هر دوشون روا نمیدانستند، یعنی درست نمیدانستند که مسائل اخلاق و فلسفه، اخلاق و سیاست تحت سلطه در واقع عقاید دینی یا اسطوره‌ای باشن. که خب در عصر روشنگری بیشتر ما چیزی که در واقع می‌بینیم باش مخالفت و ضدیت میشه همون خرافات بیشتر اندیشمندان روشنگری مدام از دست خرافه ها شکایت دارن. در دوره افلاطون اونها به شکل اساطیر بودن، بیشتر اساطیر و اسطوره ها رو نقد کردن که خب همین هم باعث شد به هر حال سقراط به خطر بیفته و محاکمه بشه و اعدام بشه. اما روشنگری سومی که به یعنی در واقع جان دیوی یه بهترین نمایندشه، مربوط میشه به تفکر انتقادی که خب جلسه های قبلم یه اشاره هایی کردیم. میگه این روشنگری سوم از این جهت از اون دو تا روشنگری قبلی فراتره و عمیق‌تره، به خاطر اینکه به قول خود دیوی نقد نقد هاست. یعنی ما شیوه فکرمون رو، شیوه تفکرمون رو، شیوه نقد کردنمون رو، روش زیر سوال بردن عقاید، روش بازاندیشی ها رو در واقع نقد می‌کنیم. یعنی فراتر از نقد اندیشه هاست، به نقد روش می‌رسه و دنبال یک سری اصلاح بنیادینی در طرز تفکر ماست، در نحوه اندیشیدن ماست، نه اینکه صرفا محدود باشه به اینکه ما چه فکر میکنیم. در واقع هدفش اینه که ما چگونه فکر میکنیم. اتفاقا خوب جان دیوی یک کتاب معروفی هم داره به اسم ما چگونه میاندیشه، و اندیشه به فارسی هم ترجمه نشده. من فرصتی باشه من خودم ترجمهش کنم. در حال امیدوارم کسایی اقدام کرده باشم. ولی خب کتاب خیلی معروفیه، هرچند به خاطر اینکه ترجمه نشده فعلا در بین ما شهرت خاصی نداره. به خاطر همین جان دیوی رو فیلسوف تفکر انتقادی یا نخستین فیلسوف تفکر انتقادی میتونن. در حال مشخصه این مشترک این هر سه تا روشنگری که گفتیم اینه که فاصله بگیرن، چیزی بر بیرون بهش نگاه. از روشنگری باستان فاصله میگرفت، از اون عرف‌ها و رسم و رسومی که در یونان باستان بود اونها رو بازاندیشی میکرد. روشنگری قرن جدید فاصله گرفت از اون عقاید مذهبی رایج و از بیرون نگاه کرد، اونها رو فاصله گرفت، نقد کرد، از بالا نگاه کرد. این روشنگری سوم هم همین کارو میکنه و کنار میایسته یا در سطحی بالاتر خودش رو قرار میده که بتونه نقد کنه، اما این بار فراتر در واقع اون شیوه های تفکر و شیوه های انتقاد رو در واقع نقد میکنه و بازاندیشی میکنه. و این به هر حال اون چیزیه که پاتنم بهش میگه که اصلاح بنیادی. البته خب پاتنم این رو هم میگه که ما در این روشنگری سوم هنوز در ابتدای راهی، هنوز به اندازه اون دو تا روشنگری قبلی جای پا محکم نکرد. خب به هر حال این نوع از روشنگری خیلی تأکیدی روی روش‌های دموکراتیک بوده، منش دموکراتیک در دوره جدید داره. خب برگردیم به متن کانت که در واقع پاراگراف آخر هست، پاراگرافی که با اولین کلمش فرمان رواییه. میگه که فرمان روایی که برای خود ناشایست نمیداند که بگوید این را وظیفه خود میشمارد که در امور دینی هیچ فرمانی به مردم ندهد و آنان را در این زمینه از هر جهت آزاد بگذارد و به این ترتیب از پذیرش عنوان خودبینانه رواداری سرباز میزند و در حال این چنین فرمان روایی خود به روشنگری رسیده است. دخور آن است که از سوی همروزگاران و آیندگان قدرشناس همچون نخستین کسی بزرگ داشته شود که نوع انسان را دستگم تا جایی که به حکومت مربوط می شود از کودکی رهانده، هر کسی را آزاد نهاده تا در امور وجدانی از خرد خویش سود جوید. خب من اگر یادتون بیاد در خاطرتون باشه در جلسه من یه ارجاعی به تام پین یا توماس پین دادم که از فلسفه روشنگری حالا آمریکایی توماس پین میگفت که چهره بدل یک نقاب جدیدی برای تعصب و برای در واقع استبداد فکری. خب چون که وقتی حرف از رواداری و تساهل زده میشه معناش اینه که با اندیشه های مخالف مدارا کنیم، مدارا هم برای ترجمه شد. و خب وقتی ما میگیم که بیایم با اندیشه های مخالف مدارا کنیم یا با تساهل رفتار کنیم معناش اینه که این توماس پین اینو میگه که معناش اینه که حقیقت و اون چیزی که حق نزد ماست اما حالا به هر حال به دلایلی ما اجازه میدیم که دیگران هم مخالف ما باشند. و خب این یه دوره ای از تساهل و مدارا به هر حال وجود داشت در تاریخ اروپا، مخصوصا با ظهور پروتستانتیسم، که خب گفتن که باید برای اینکه کاتولیک و پروتستان بتونن در کنار هم زندگی کنن باید یه رواداری و مدارایی در میان باشه. که خب به هر حال انگلیسی ها هم خیلی در واقع ادعا میکردن که نماینده یا در واقع سرآمد این نوع رواداری هستند و کاتولیک ها رو آزار نمیدن و شکنجه نمی کنند. اما خب بعدن که روشنگری بیشتر پیشرفت کرد و به روزگار توماس پین و اشرفت کانت رسید، خب اینها دیدن که رواداری به قول کانت که اینجا هم داره عنوان خودبینانه است. یعنی که من میگم من اون چیزی که من میگم درسته، حق پیش منه، ولی حالا کاری هم با شما ندارم، اگر مخالف من حرف میزنی اجازه میدم که شما هم اینجوری فکر کنی، ولی در نهایت این منم که درست. اینجا بود که پین میگفت رواداری همون بدل تعصبه، همون تعصبه که تغییر چهره داده، حقیقت رو در انحصار خودش میبینه و در نتیجه ما برای اینکه روشنگری گامی به جلو برداره باید در واقع به آزادی کامل وجدان باور داشته باشه. این که در واقع حالا اون کسی که میگه من رواداری و تساهل رو پیشه کردم اونم باید بدونه که ممکنه خودش هم خطا باشه و اینطوری نیست که صرفا فقط مدارا کنه، بلکه خودش هم یک نگاه و یک طرز فکر هم عرض و در کنار طرز فکرهای دیگه است و هیچ برتری بر اونها نداره. بنابراین خب اینجا کانت هم داره همین میگه، میگه که این عنوان رواداری عنوان خودبینانه است و میگه که این فرمان روا که دوباره داره به همون آقای فیزیک کبیر ارجاع میده، میگه خب این شخص لابد دیگه خودش به روشنگری رسیده که حتی حاضر نیست بگه که من اهل رواداری هم، بلکه همه رو آزاد گذاشته که هر کسی که در واقع دوست داره همونطور فکر کنه که به نظر خودش درسته و همه رو در و به همه آزادی اندیشه و آزادی بیان اندیشه داره. خب قبلا هم گفتیم این دوره از پادشاهی فروس معروف بود به استبداد منور، چون خود فریدریک خیلی اهل مطالعه و اهل نشست و برخاست با اندیشمندان بود و حتی ترویج میکرد. ادامه مد میگه که در دوران او فردریک کشیشان ارجمند اجازه دارند بدون زیر پا نهادن وظیفه حرفه‌ای خود و در مقام دانشمند اندیشه ها و داوری هایشان را که اینجا و آنجا با اصول پذیرفته ناهمخوان است آزادانه و آشکارا با جهانیان در میان نهند. البته که و البته آنکه هیچ وظیفه حرفه‌ای و البته یعنی آن که آن کسی که هیچ وظیفه حرفه‌ای آزادیش را محدود نمی‌کنند به طریق اولا از چنین اجازه‌ای برخوردار است. خب اینجا به آزادی اشاره می‌کنه که همین فردریک پادشاه درست به کشیشانی داده که به هر حال نظرات خودشون رو آزادانه بیان کنند و کتاب بنویسند و باره عقاید مخالفت کنند و یا موافقت کنند یا دفاع کنند یا هر چیزی. به هر حال میگه اونایی که کشیش های حرفه‌ای هستند، یعنی وظیفه دارن، یه سمتی دارن، بدون اینکه در واقع اون حرفه و وظیفه‌شون رو زیر پا بگذارن نظم اون کلیسا و نظم اون سلسله مراتب کلیسایی رو به هم بزنن، در حال نظراتشون رو بیان میکنن. اون کشیش‌هایی هم که وظیفه حرفه‌ای ندارن خب باز هم آزادی رو دارن که به طریق اولا این آزادی رو دارن که مخالف در واقع عقاید رایج فکر کنند و اندیشه کنند و بگذارند. در ادامه میگه این روح آزادی به بیرون نیز راه می‌یابد، حتی به آنجا که با دشواری‌های بیرونی روبرو می‌شود، دشواری‌هایی که دولتی که وظیفه خود را به درستی در نیافته بر سر راهش می‌آفرینند. و میگه که خب این آزادی اندیشه، این روح آزادی فکری محدود به اون محافل حالا کلیسایی یا محدود به محافل اندیشمندان نمیشه، به هر حال به بیرون راه پیدا میکنه، یعنی به سطح جامعه میاد و حتی ممکنه که با برخی موانع دولتی هم روبرو بشه. به هر حال دولتی که وظیفه خود را به درستی در نیافته، میگه خب به هر حال چون این چیز تازه‌ایه، یک روش جدیدیه و حال این آزادی ها تازه داره در واقع خودش رو نشون میده، ممکنه خیلی جاها با مقاومت مقامات روبرو بشه که چرا فلان شخص اینو نوشته، چرا توی اون روزنامه این حرف اومده، چرا توی فلان کتاب این نوشته شده. و خب اینجا کانت در واقع نکوهش میکنه، یعنی در واقع میگه که این کار رو دولتی انجام میده که وظیفه خودش رو در نیافته، که دولت فقط باید اون نظم کلی رو، اون امنیت کلی رو تأمین کنه و در افکار و اندیشه های دیگران دخالت نکنه. دولت فقط فضای عمومی رو باید مدیریت کنه که هرج و مرج نشه، آشوب نشه، ناامنی نشه، کسی به حقوق کسی تجاوز نکنه یا عقیده خودش رو کسی تحمیل نکنه، زورگویی نباشه. ولی خب وقتی با این آزادی ها مخالفت کنه، این نشون میده که اون دولت وظیفه خودش رو در واقع نشناخته یا داره اشتباه رفتار میکنه. و در ادامه میگه چرا که چنین دولتی خود را در برابر نمونه درخشانی مییابد که ثابت میکند که در یک نظام آزادی نظم عمومی و یگانگی ملت با کمترین خطری روبرو نیست. انسان‌ها به همت خود اندک اندک از درشت‌گویی به در می‌آیند، کافی است که برای نگه داشتن آنان در این حالت کوشش نشود. خب میگه که این همچین دولتی، اون دولتی که وظیفه خودش رو درستی نشناخته، ثابت می‌کنه که به هر حال در واقع باید نمونه هایی رو پیش چشم داشته باشه که ثابت میکنه که اون آزادی و نظم عمومی باعث هیچ خطری نمیشه، باعث نمیشه که نظم عمومی و یگانگی ملت، یعنی حالا اون وحدت یا یک پارچگی یا اتحادی که مردم دارن، یعنی که دولت نباید فکر کنه که اون آزادی ها اینها رو به خطر میندازه، یعنی اون آزادی ها باعث بشه که مثلا اتحادی یک ملتی از بین بره، نظم عمومی از بین بره. و در حال داره میخواد در حال بگه که به مقامات دولت بگه که آزادی به هرج و مرج منتهی نمیشه. اینطور نیست که آزادی فکری، آزادی اندیشه، آزادی عقیده اینها باعث بشن که بنیادهای یک ملتی به خطر بیفته، بلکه حتی برعکسه. چون که ما در واقع گفتیم که اصلا جلسه قبل توضیح دادیم که اینها اگر اصلا این آزادی ها نباشه پیشرفت و بهبودی انجام نمیگیره. در واقع این آزادی ها هستن که اون نظم و پیشرفت و ملت رو حتی تضمین میکنن، نه اینکه به خطر بندازن. خب اینجا کانت داره میگه اون دولتی که بخواد اون کارو بکنه وظیفه خودش رو درستی نشناخته و به اشتباه تصور میکنه که این نظام آزاد با نظم عمومی و در واقع یگانگی اتحاد ملت تنموز. خب جمله بعد میگه که انسان ها به همت خود اندک اندک از درشتگویی به در می آیند، کافی است که برای نگه داشتن آنان در این حالت کوشش نشود. میگه که اگر دولت نگران اینه که مردم به خشونت متوسل بشن، باید بدونه که اشتباه. یعنی آزادی منجر به خشونت نمیشه. یعنی نیست که اگر ما مردم رو آزاد گذاشتیم، اگر ما دولت هستیم و فکر میکنیم که آزاد گذاشتن مردم باعث میشه که به خشونت متوسل بشن، یک فکر اشتباهه. یعنی حتی برعکسش درسته. شما وقتی دارید زور میگید، در واقع یک زور متقابل ایجاد میکنید. شما به قول دیویی توی همین کتاب لیبرالیسم عمل اجتماعی میگه زور زور متقابل رو به وجود میاره. وقتی شما سرکوب میکنید یک نیروی مهاجم رو برای خودتون ایجاد میکنید، نه وقتی که آزاد گذاشتید. شما یک فنری رو فشار میدید، یک انرژی درش جمع میشه که وقتی رهاش میکنید اون فنر پرتاب میشه. ولی وقتی فنر رو به حالت خودش گذاشتید، در واقع انرژی در وجودش جمع نشده. زمانی اون انرژی جمع میشه که شما دارید از دو طرف این رو فشار میدید. خب حالا اینجا هم همین رو داره میگه. وقتی شما به اسم اون خشونت، به اسم اینکه مردم خشونت میکنن، در واقع دارید محدودشون میکنید، مثل اینه که دولت خودش اینا رو در این حالت نگه داشته باشه که اصلا منجر به اون بشه. ولی میگه وقتی شما این آزادی ها رو میدید و این اندیشه های تازه میاد و این پیشرفت های فکری و اخلاقی صورت میگیره، اندک اندک از اون درشتگویی بیرون میان، یعنی اندک اندک از اون میل به خشونت فاصله میگیرن. خشونت فقط در صورت وجود سرکوب وجود داره. اگر سرکوبی نباشه، خشونتی هم طبیعتاً در کار نیست. میگه خب دولت اگر تلاش نکنه که اونها رو در این حالت نگه داره، خب خود انسان‌ها از اون درشتگویی از اون خشونت طلبی خارج میشه و به این شکل ثابت میکنه که آزادی به خشونت منجر نمیشه. خب این تا اینجا این متن، این تا پایان این پاراگراف صفحه 55 پاراگراف اول، که خب برای جلسه بعد دیگه فقط دو تا پاراگراف میمونه. در نتیجه جلسه آینده جلسه پایانیه که این دو تا پاراگراف رو هم بخونیم و این دوره رو هم به پایان ببرید. حالا اگر سوالی هست من در خدمت هستم.
You are now unmuted. You are now muted.
شاید انتقادی شده باشه، من نخوندم، یعنی ندیدم جایی بود. ولی خب به هر حال این درسته که پادشاه فردریک هنوز در زمانی زندگی میکرده که سلطنت موروثی بوده و این درسته که مردم انتخابش نکردن. ولی کانت وقتی ازش تقدیر میکنه، بیشتر منظورش اینه که این پادشاه یکی از اون پادشاهانی بود که اجازه داد که در واقع اون استبداد منورش رو ستایش میکنه که اجازه داد که مردم فارغ از مرجعیت کلیسا و مرجعیت حکومت فکر کنن. خب شاید در کشورهای دیگه هم دو نبود که چنین چیزهایی باشه، بلکه با انقلاب یا خشونت همراه بود. در واقع اون تحسینی که کانت نثار فردریک میکنه همون به خاطر این روحیه ترویج دهندش بود. به هر حال بعد از یه جایی شروع میشده و حالا این پادشاه فردریک این کار رو کرد. حالا به دلیل خشونت هایی که در انقلاب فرانسه شده بود، اندیشمندان کشورهای دیگه نگران وضعیت سیاست و جامعه خودشون هم بودن. مثلا ادموند برک در انگلستان کسی بود که با اینکه خودش ابتدا طرفدار روشنگری بود، ولی بعداً پشیمان شد و تندترین نقدها و حملات رو نثار انقلاب فرانسه کرد و مدام خب رساله نوشت، کتاب نوشت و این خواست ثابت کنه که سنت بهتره و اشرف نظام پادشاهی و اشرافی بهتره. و در حال جریان محافظه‌کاری رو آغاز کنندش رو ادموند برک میدونن که بعد توماس پین سعی کرد توی کتاب حقوق انسان و عقل سلیم، مخصوصا کتاب عقل سلیم، اینا به فارسی ترجمه شده، اون کتاب برک هم ترجمه شده، جواب شد. در حال همینه، این چیزی که از متن کانت فهمیده میشه همینه که در واقع داره تشکر میکنه از اون پادشاه، از فردریک کبیر که اجازه داده که روشنگری پا به این کشور بگذاره و خودش اهل تفکر و اهل روشنگری هست و ترویج میکنه. و خبت تا توی تاریخ هم هست که فیلسوفای روشنگری رو دعوت میکرده به دربارش و ساعتها نشست و برخاست و بحث و گفتگو داشتند و اجازه میداده که این کتابهای اینها توی پروس منتشر بشن و در حال از این بابت سپاسگزارش بوده. ولی خب خود کانت طرفدار جمهوری بوده. حالا من این رو گذاشتم که در جلسه آینده بگم، هرچند توی این مقاله خیلی صراحتا در این باره صحبت نکرد. سوال دیگری اگر هست؟
You are now unmuted. You are now muted.
ممنون از شما و از دوستانی که تشریف آوردن. امیدوارم شب همگی بخیر باشه. وقت همگی بخیر و خدا نگهدار.